سلام، پنج بجه عصر به وقت کابل از صدای ما از رادیو آزادی میشنوید. گزارش تازه دفتر یونما در کابل میگوید تلاش های حکومت افغانستان علیه فساد برای کشورهایی که با افغانستان کمک میکنند ناامید کننده است و اجلاس وزرای دفاع 30 کشور عضو پیمان ناتو امروز هم در سایه پلان ایالات متحده در مورد خروج هزاران عسکر این کشور از جرمنی ادامه دارد. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگام. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
سرخط خبرها: انفجار در مسجد در تخار 7 کشته به جا گذاشته. اردوی ترکیه مواضع جنگجویان کرد را در شمال عراق هدف گرفته. وزارت عدلیه امریکا درخواست عاجل را برای فرمان منع نشر کتاب جان بولتون مشاور امنیت ملی پیشین امریکا تقاضا کرده. مقام های تخار می گویند در انفجار ماین جابجا شده در مسجد در ولسوالی اشکمش 7 طالب مدرسه کشته شدند. حادثه ساعت 11 پیش از چاشت رخ داد. خلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار برای رادیو آزادی گفت در این حادثه 7 تن دیگر زخم برداشتند.
شهر کانه در مدرسه یک انفجار صورت گرفته. گزارش هایی که برشته شده میگه اونجا قبلا مین جابجا شده بوده، در اثر انفجار مینی که شاگردا در او تماس میگیرند چه رقم میشه در بینشان انفجار صورت گرفته.
به گفته سخنگوی پلیس تخار، تیم تحقیقاتی به منطقه اعزام گردیده، مسئولیت حادثه را کسی یا گروه بوده نگرفته است. مقام های خوست از بازگشایی عبورگاه غلام خان در دوشنبه آینده به روی تجارت دو جانبه خبر میدن. طالب منگل سخنگوی والی خوست امروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت بندر غلام خان از دوم ماه سرطان باز می شود.
جلت ماب جمهور رئیس خوست والی خغل محمد علیم فدایی سره.
رئیس جمهور غنی در صحبت تلفنی با محمد حلیم فدایی والی خوست گفته که به خوستی ها اطمینان بدهید که بندر غلام خان 5 روز بعد باز می گردد و تجارت دو جانبه از این عبورگاه آغاز می شود. مقام ها می گویند راه غلام خان به بندر کراچی، بزرگترین مرکز تجارتی پاکستان، نسبت به هر راه دیگر 400 کیلومتر نزدیکتر است. وزارت دفاع ترکیه میگوید نیروهای نظامی این کشور در عملیات 500 موضع شبه نظامیان کرد را در شمال عراق هدف گرفته. این وزارت امروز پنجشنبه در خبرنامه گفته که عملیات به نام پنجه ببر بر ضد شورشیان حزب کارگران کردستان PKK از روز سه شنبه به این سو راه اندازی شده. نیروها عملیات را در پاسخ به حملات جنگجویان کرد بر قرارگاه‌های اردوی ترکیه انجام داده است. PKK از سوی ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی خوانده شده است. وزارت عدلیه امریکا دیروز چهارشنبه درخواست عاجل را برای صدور فرمان به خاطر جلوگیری نشر کتاب جان بولتون مشاور پیشین شورای امنیت ملی امریکا ترتیب کرده است. برگزیده های از این کتاب همین اکنون نشر شده. این درخواست عاجل دومین تقاضای حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ به خاطر جلوگیری از نشر کتاب خاطرات مشاور پیشین قصر سفید است. گفته می شود این کتاب آوی اطلاعات محرمانه بوده و امنیت ملی امریکا را به خطر مواجه می کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین می گوید در یک دهه گذشته تقریبا 80 میلیون نفر در تمامی جهان مجبور به ترک خانه هایشان شدند. در گزارش تازه سازمان ملل متحد گفته شده که امروز پنجشنبه منتشر گردیده گفته شده که نزدیک به دو برابر این رقم بیجا شدند. گزارش میگوید تا پایان سال گذشته از هر 97 نفر در جهان یک تن آنها از کشور آباییشان بیجا شدند. و ویرا لین آوازخان بریتانیایی به عمر 103 سالگی درگذشت. آهنگای این هنرمند در جنگ دوم جهانی نیروهای نظامی بریتانیا را روحیه می داد. صخره‌های سفید دوور آهنگ مشهور او بود که در جنگ با جرمنی در کنار بیم به مردم امید می بخشید. خانم لین امروز در خبرنامه خانواده خانم لین امروز در خانواده در خبرنامه از مرگ وی گزارش داد. در خبرنامه آمده خانم ویرا لین در حالی که همه اعضای خانواده او در کنارش بود امروز صبح جان داد. ویرا لین در میان نظامیانی که در خارج مصروف جنگ بودند و در داخل کشور از محبوبیت خوب برخوردار بود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 5:06 اثر به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. گزارش تازه یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان هشدار داده که اگر حکومت افغانستان در زمینه مبارزه علیه فساد ناکام شود، پیامدهای ناگوار در پی خواهد داشت. اما صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری، در این مورد میگوید:
آوردن اصلاحات همه جانبه در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان، تطبیق برنامه ملی مالی کشور، اصلاحات وسیع در نهادهای مختلف.
آقای صدیقی در صحبتهایش به موارد پرداخته که او آن را مبارزه علیه فساد از سوی حکومت محمد اشرف غنی می داند. جزئیات را در جریان این برنامه با شما شریک خواهیم ساخت. از موارد مثبت جدید ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در افغانستان هم به شما گزارش خواهیم داد.
در 24 ساعت گذشته 1301 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان مورد آزمایش قرار گرفته که از جمله 658 مورد آن مثبت بوده.
اجلاس وزرای دفاع ناتو در سایه پلان ایالات متحده آمریکا در مورد خروج هزاران عسکر این کشور از جرمنی ادامه دارد. و در نیمه دوم برنامه‌های هفتوار حقوق کودک و آشیانه نشر می‌شوند. در آشیانه امروز
در بین بعض انسان ها معمول است که وقتی که حرف میزنه دست خدا شور میده، شانه خدا تکان میده.
بسیاری وقتا اطاعت میشه که یه رکات رک ما به چشم خود میبینم بیخی دیگه عصبانی میشم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، در گزارش تازه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است که تلاش های حکومت این کشور علیه فساد برای کشورهایی که با افغانستان کمک میکنند نامید کننده است. در این گزارش یونما هشدار داده که اگر حکومت افغانستان در زمینه مبارزه علیه فساد ناکام شود، پیامدهای ناگوار در پی خواهد داشت. واکنش ارگ ریاست جمهوری افغانستان را هم در این مورد پرسیده ایم. گزارش داریم در این مورد که همکارم جعفر احمدی آن را پیشکش می کند.
در گزارش یونما که بر روز پنجشنبه پخش شد تاکید شده که اصلاحات ضد فساد اداری باید یک اولویت در افغانستان بماند. در گزارش آمده است تدابیر ضد فساد از سوی حکومت افغانستان در اواخر سال 2019 و اوایل سال 2020 بنابر بحران انتخابات گذشته و همگیری ویروس کرونا کمتر دست آورد داشته است. بر اساس این گزارش تلاش های ایجاد اصلاحات از سوی حکومت به منظور جلوگیری از فساد تحت تأثیر همین دو مشکل قرار گرفته است. یونما گفته است استراتژی مبارزه با فساد در افغانستان در سال 2019 به سر رسید و حکومت افغانستان که سرگرم مهار جنجال سیاسی و بحران ویروس کرونا بود در ایجاد استراتژی نو ناکام شد. یوناما گفته است قانون مبارزه علیه فساد اداری که در سال 2018 به اجرا درآمد و در سال 2019 تعدیل شد، تأثیر کمی در زمینه اصلاحات به هدف مبارزه علیه فساد داشته است. یوناما گفته است که روند آهسته اصلاحات مایه دلسردی کشورها و نهادهای کمک کننده شده و به کاهش کمک‌های جهانی به افغانستان انجامیده. اما صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز پنجشنبه در نشست خبری در واکنش به این گزارش یوناما گفت مبارزه با فساد اداری همواره در صدر اولویت‌های کاری حکومت قرار داشته. او با اشاره به آنچه دست آوردهای 5 سال اخیر حکومت برهبری اشرف غنی در بخش مبارزه با فساد خواند چنین گفت:
آوردن اصلاحات همه جانبه در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان، تطبیق برنامه ملی مالی کشور با اصل شفافیت و حسابدهی به مردم افغانستان، اصلاحات وسیع در نهادهای مختلف حکومت افغانستان به ویژه وزارت مالیه، تصویب قوانین که بر اصل شفافیت و حسابدهی استوار است و تضمین کننده ازی است، اصلاحات که ما در سکتور امنیتی و دفاعی عملی کردیم و نتایج را که امروز به دست آوردیم بخش عمده از تلاش‌های مهم حکومت افغانستان بوده.
در این اواخر لیست 68 نفری مقام‌های گمرک‌ها و وزارت مالیه منتشر شد که گویا از سوی رئیس جمهور ممنوع الخروج شدند. آقای صدیقی با اشاره به این لیست گفت تا زمانی که افراد از سوی نهادهای عدلی و قضایی مجرم شناختن نشوند بیگناه هستند و افزود ارگانهای مسئول اتهامهای فساد را به گونه منظم و دوامدار بررسی می کنند. تنها سازمان ملل متحد نه، بلکه ناتو نیز در مورد فساد اداری در افغانستان نگران است. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو به تازگی در این مورد گفت:
فساد یک مشکل در افغانستان است. بخشی از حضور ناتو در افغانستان همکاری در زمینه مبارزه علیه فساد است، زیرا فساد مانند بیماری است که قوت هر جامعه را واقعا زیر سوال می برد.
در گزارش یوناما آمده است زمانی که حکومت برهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که مبارزه با فساد اداری در صدر برنامه‌های اصلاحی حکومت قرار دارد، جامعه جهانی از آن قوی حمایت کرد. یوناما گفته است که تمویل کننده های افغانستان خواستار برداشته شدن گام‌های استوار و جدی علیه فساد اداری از سوی حکومت افغانستان اند و هشدار داده که در غیر این صورت آنها کمک‌هایشان با افغانستان را بیشتر کاهش خواهند داد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
از ادامه جلسه وزرای دفاع پیمان ناتو تا لحظات دیگر گزارش خواهیم داد، اما پیش از آن میشنوید که حزب جمعیت اسلامی افغانستان میگوید برای همه باید در روند صلح نقش داده شود. صلاح الدین ربانی رهبری حزب در نشست در کابل گفت که دولت باید تمام مردم افغانستان را در پروسه صلح دخیل کند و آینده افغانستان را از طریق اجماع ملی مشخص سازد، اما دولت افغانستان میگوید که گام‌های مهم را در راه صلح برداشته. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
حزب جمعیت اسلامی از چگونگی روند صلح انتقاد می‌کند و می‌گوید نقش این حزب در این روند ناروشن است. صلاح الدین ربانی رهبر این حزب خواستار گفتگوی ملی با همه طرف‌های روند صلح شده است. وی همچنان روز پنجشنبه در مراسم افتتاح دفتر مرکزی جمعیت اسلامی در کابل تأکید کرد که تا اکنون برای مذاکرات صلح در سطح ملی اجماع وجود ندارد. آقای ربانی میگوید که اگر روند صلح با شمار محدودی از اشخاص و بدون مشارکت و دیدگاه های مردم پیش برود، پایدار نخواهد بود و به ناکامی خواهد انجامید. آقای ربانی از جامعه جهانی انتقاد میکند و میگوید طرح جامعه جهانی برای صلح افغانستان تنها جنبه نمایشی داشته و از همین رو بی نتیجه بوده است. صلاح الدین ربانی همچنان میگوید شمار از اعضای کلیدی حزب جمعیت اسلامی که در حکومت نیز حضور و یا نقش دارند برای اقتدار سیاسی خودشان کار میکنند و به باور او همین معامله های سیاسی اوضاع سیاسی کشور را به بحران کشیده است. آقای ربانی در حال به این انتقادها میپردازد که اقدامات برای مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت انجام شده است که حکومت افغانستان نیز میگوید که برای پیشبرد این روند گام های برداشته است و تبادل زندانیان را یکی از این پیشرفت ها میخواند. تلاش کردیم دیدگاه وزارت دولت در امور صلح را نیز داشته باشیم، اما سخنگوی این نهاد به پرسش ما در این باره پاسخ نداد. با این همه ریاست جمهوری تاکید میکند که برای پیشرفت روند صلح گام های سودمند و مهمی را برداشته است و اگر طالبان خشونت های خود را کاهش دهند به سوی مذاکرات صلح خواهند رفت. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در یک نشست خبری روز پنجشنبه در این باره گفت:
کاهش چشمگیر خشونت باید حفظ شود، ادامه داشته باشد. حکومت افغانستان گام های عملی را برای آغاز مذاکرات مستقیم برداشته. امیدوار هستیم که گام های را که نیاز است طالبان اونا بردارن باید برداشته شود.
پیش از این وزارت دولت در امور صلح افغانستان گفته بود که برای مذاکرات با طالبان با همه طرف ها مشورت کرده است و هیئت مذاکره کننده از سوی رئیس جمهور گماشته شده و این هیئت همه شمول است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که رادیو آزادی را همراهی می کنید. اجلاس وزرای دفاع 30 کشور از پیمان ناتو امروز هم در سایه پلان ایالات متحده آمریکا در مورد خروج هزاران عسکر این کشور از جرمنی ادامه دارد. منابع ناتو ابراز نگرانی کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال برنامه ریزی یک اقدام حتی شدیدتر در افغانستان است. در اجلاس امروز در مورد برنامه عملیاتی در صورت آغاز موج دوم همه‌گیری ویروس کرونا، ذخایر تجهیزات طبی و تأسیس یک صندوق بحران نیز بحث می شود. خبرگزاری دی پی ای جرمنی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش عمایون می شنوید.
اجلاس وزرای دفاعی 30 کشور عضو پیمان ناتو امروز 17 جون در سایه برنامه ایالات متحده ای امریکا در زمینه خارج ساختن شماری از نیروهای این کشور از جرمنی آغاز شد. منابع این اتحاد ابراز نگرانی کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در حال برنامه ریزی یک اقدام حتی شدیدتر در افغانستان است. یانیس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو با تلاش کمرزش جلب دادن برنامه خروج هزاران عسکر امریکا از جرمنی گفت حضور ایالات متحده در اروپا برای همه اتحاد مهم است، اما تعداد از ساکن واشنگتن در جرمنی دارد یک مسئله دو جانبه است. در حال حاضر حدود 34500 عسکر آمریکایی همراه با سایر پرسنل غیر نظامی این کشور در جرمنی مستقرند که بزرگترین استقرار نظامی آمریکا در اروپا محسوب می شود. اما دونالد ترامپ 15 جون با متهم ساختن جرمنی به تخطی در عرصه تمدید ناتو اعلام کرد که ایالات متحده تعداد ساکرش را در جرمنی به 25,000 تن کاهش می دهد. چندین دیپلمات ناتو با اشاره به این برنامه دونالد ترامپ در مورد این که وی می تواند پس از حدود 2 دهه درگیری به طور یک جانبه به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اقدام کند ابراز نگرانی کردند. با گفته این دیپلماتان موجودیت از ساکر آمریکایی برای عملیات ناتو در افغانستان یک امر حیاتی است. این منابع به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفتند همچون تصمیم می تواند تعهدات اصلی با متحدان اروپایی را نقض کرده پیامدهای غیر قابل کنترل برای امنیت افغانستان داشته باشد. با گفته این منابع طور مثال به احتمال زیاد ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان باید فوراً پایان یابد، زیرا در حال حاضر از ساکر آمریکایی بیشتر امنیت را تامین می‌کنند. پس از اعلام کاهش حضور ناتو در افغانستان در اوایل سال جاری، ایالات متحده آمریکا و سایر متحدان در مورد مراحل و گام‌های بعدی در ماه‌های آینده گفتگو خواهند کرد. با گفته یانیس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو در اجلاس امروز وزرای دفاع کشورهای عضو این پیمان در مورد برنامه عملیاتی در صورت آغاز موج دوم همگیری ویروس کرونا، ذخایر تجهیزات طبی و ایجاد یک صندوق بحران نیز بحث می‌شود.
شنیدید که با تصمیم اخیر رئیس جمهور ایالات متحده در مورد خروج هزاران سرباز آمریکایی از جرمنی، برخی منابع ناتو ابراز نگرانی کردند که دونالد ترامپ در حال برنامه‌ریزی یک اقدام حتی شدیدتر در افغانستان است. باز هم همکارم آرش معین در صحبت با نجیب الله‌آزاد، استاد پانتون و کارشناس مسائل افغانستان، در این مورد صحبت کرده و نخست از او پرسیده که چقدر خروج نیروهای آمریکایی که در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان فعالیت دارند امکان پذیر است.
نه، فکر نمی کنم، چون ایالات متحده آغاز کننده جنگ افغانستان بوده و تمام رهبری سیاسی و نظامی افغانستان در این 18 سال در دست ایالات متحده بوده. اولا من فکر نمی کنم که عساکر آمریکایی به شکل کلی از افغانستان بیرون شوند، اما اگر چنین کاری می شود پس سازمان ناتو برای یک لحظه هم در افغانستان نخواهد ماند. در ضمن دیده می شود که سازمان ناتو در نشست‌های مختلف مستقیما و غیر مستقیما تلاش می کند تا ایالات متحده دارم متوجه سازد که فعلا زمان نرسیده که از افغانستان اینا خارج شوند یا افغانستان را ترک کنند.
چرا در این مقطع زمانی ایالات متحده آمریکا به کاهش نیروهایش در جرمنی تصمیم گرفته؟
تا حد زیاد معلوم می شود که موضوع خروج عساکر آمریکایی از آلمان آمادگی های کمپاین انتخابات ریاست جمهوری است. آقای ترامپ و یا هم ریپابلیکنز برای کسب آرای آمریکایی ها دست آورد و یا هم پلان های دیگری ندارند. خروج نیروهای آمریکایی از عراق و افغانستان عنوان کمپاین آقای اوباما در سال 2012 بوده و همین شعار را آقای ترامپ در سال 2015 خیلی زیاد تکرار کرد.
آقای آزاد، اخیراً صدر اعظم پولند از ایالات متحده آمریکا خواست نیروهایی را که از جرمنی خارج میکنند در پولند مستقر بسازند. در این مورد چه فکر میکنین؟
خواست پولند از ایالات متحده که عساکر آمریکایی را از آلمان و پولند انتقال بدن در ذات خود افزایش ارزش عساکر آمریکایی است که ممکن با این کار ایالات متحده تلاش کند تا امتیازات بیشتر را از آلمان و سازمان ناتو به دست بیاورد و در صورتی که پروسه صلح افغانستان نتیجه ندهد، مشارکت نظامی و اقتصادی سازمان ناتو در افغانستان افزایش یابد.
یعنی ستولتنبرگ، سرمنشی پیمان ناتو، اخیراً گفته که ناتو قابلیت بازدارنده هسته‌ایش در برابر تهدیدهای ناشی از روسیه تقویت میکنه. آیا با این اقدام فصل تازه از مسابقات تسلیحاتی در جهان باز نخواهد شد؟
اگر از یک جانب افزایش تاسیسات اتمی به جهان تهدید است، از طرف دیگر افزایش هسته‌ای بیلانس قدرت جهان را نگه کرده و جهان را از جنگ جهانی سوم حفظ کرده. وقتی بیشتر از یک کشور قدرت اتمی داشته باشد، خطرات را به احتیاط تبدیل می کند.
نجیب الله آزاد، استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد. دیدگاه ها، پیشنهادها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بیسیم به رادیو آزادی بفرستید. در اثر ابتلا به ویروس همگیر کرونا در 24 ساعت گذشته 42 تن در سرتاسر افغانستان جانهایشان را از دست دادند. وزارت صحت‌عامه افغانستان گفته در این مدت بیش از 1500 تن از مبتلایان به کووید 19 صحتیاب هم شدند. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
با گذشت هر روز شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان رو به افزایش است. در 24 ساعت گذشته آمار جان باختگان ناشی از این ویروس 42 تن اعلام شده است. آمار رسمی که تاکنون در افغانستان کم پیشینه بوده است. در همین 24 ساعت گذشته همچنان 1502 تن از مبتلایان دیگر صحت یاب شدند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته 1301 مورد مشکوک در لابراتوارهای این وزارت آزمایش شده که از این میان 658 مورد آن مثبت تشخیص شده است. با ثبت این واقعات جدید، شمار مبتلایان به این ویروس در افغانستان به 27532 تن رسیده است. معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، میگوید
در 24 ساعت گذشته 1301 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان مورد آزمایش قرار گرفته که از جمله 658 مورد آن مثبت بوده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 27532 مورد میرساند. همچنان 1502 مورد بهبود یافته و 42 مورد فوتی داشته.
از زمان شیوع ویروس کرونا در افغانستان تا به حال 1502 تن در نتیجه ابتلا به این ویروس جان باختند و 7660 تن دیگر صحت یاب شدند. وزارت صحت عامه افغانستان همچنان با صدور خبرنامه گفته است که اداره توسعه بین المللی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان 42.5 میلیون دلار در بخش مبارزه با ویروس کرونا به این وزارت کمک میکند. در اعلامیه این وزارت آمده است که 10.9 میلیون دلار این کمک ها از طریق سازمان صحی جهان در بخش توسعه لابراتوارها و 31.6 میلیون دیگر در بخش سرویلانس و پروژه صحتمندی وزارت صحت عامه هزینه می شود. در همین حال مقام ولایت کابل از آغاز برنامه ضد عفونی کردن شهر کابل خبر می دهد. ناصر مهر خنگوی والی کابل بر رادیو آزادی میگوید
امروز کمیته حمایت جادله با ویروس کرونا با همکاری ریاست اطفائی ولایت کابل و کمیته های صحی ریاست صحت عامه ولایت کابل پروسه ضد عفونی و دواپاشی را در سطح شهر آغاز کردند که امروز نواحی اول، دوم، چهارم و دهم را تحت پوشش خود قرار خواهند گرفت.
سخنگوی والی کابل می افزاید دیگر نواحی و ساحات مزعم شهر کابل در روزهای آینده نیز ضد عفونی خواهند شد.
در نیمه دومین برنامه گزارش داریم در مورد کمبود کت‌های تشخیص ویروس کرونا در هرات، اما پیش از آن در مهمترین های جهان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزارت عدلیه امریکا عریضه ای را به محکمه فدرال این کشور ارائه کرده است تا از نشر کتاب جان بولتن جلوگیری کند. جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ بود و در کتاب جدیدش از رازهای پرده برداشته. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
این عریضه عاجل که ناوقت دیشب تهیه شد دومین چنین اقدام در دو روز پی هم بود که اداره ترامپ تلاش داشته است از نشر یادداشت‌های بولتن جلوگیری کند که به گفته این اداره در آن معلومات محرم موجودند که میتواند امنیت ملی امریکا را صدمه زند. وزارت عدلیه امریکا ادعا دارد که جان بولتن به طور یک جانبه تصمیم گرفته بررسی جمهوری خواهان از این کتاب را رعایت نکند و برای منفعت خودش معلومات محرم را که خودش مناسب می داند نشر کند. این عریضه دیشب به یک محکمه فدرال در واشنگتن پیشکش شد و خواهان یک جلسه استجواب برای فردا 19 جون شده است. قرار است کتاب جان بولتن به تاریخ 23 جون منتشر شود، ولی برگزیده های از این کتاب به شمول جزئیات در مورد ماموریت 7 ماهه بولتن به حیث مشاور امنیت ملی ترامپ دیروز از سوی واشنگتن پست، نیویورک تایمز و وال استریت جورنال به نشر رسید. در جمله آنچه منتشر شده این هم از قول جان بولتن گفته شده که ترامپ از شی جین پینگ رئیس جمهور چین خواهان کمک در انتخاب دوبارهش به حیث رئیس جمهور شده و در بدل وعده داده است حمایت لفظیش را از ایجاد کمپ‌های اجباری برای اویغورها ابراز کند. بولتن نوشته که این تقاضای ترامپ سال گذشته در اجلاس سران جی 20 در اوساکای ژاپن صورت گرفته بود. بولتن نوشته که ترامپ در صحبتش با شی جین پینگ در اشاره به توانایی اقتصادی چین در داشتن تأثیر بالای کمپاین انتخاباتی روی اهمیت افزایش خرید سویابین و گندم بعد از نتایج انتخابات تأکید کرد. آقای ترامپ در عکس‌العمل به این نوشته بولتن در مصاحبه با وال استریت جورنال او را دروغگو خوانده و به فاکس نیوز گفته است بولتن با دخیل سازی معلومات سری در کتابش قانون شکنی کرده است. نماینده تجارتی امریکا در چین رابرت لاتزیرر به صنایع امریکا گفته که در نشست شی جین پینگ و ترامپ در اجلاس جی 20 حضور داشت، ولی نشنیده است که ترامپ از رئیس جمهور چین چنین تقاضای کرده باشد. او گفت کاملا دروغ است، اصلا چنین چیز نبود، من آنجا بودم، چنین چیز را به یاد ندارم و فکر نمی کنم واقعیت باشد. او گفت مقامات چینایی در این نشست روی تعهدشان به خرید اموال امریکایی تاکید داشتند. جان بولتن نوشته است که تعهد ترامپ در مورد اویغورها فقط در حضور ترجمانان صورت گرفت. به نوشته بولتن، شی جین پینگ به ترامپ تشریح داد که چرا این مراکز را برای اویغورها در شنجن احداث می کند و بر اساس گفته ترجمانان، ترامپ گفته بود شی جین پینگ به این کارش ادامه بدهد، چیزی که به نظر ترامپ کار درست بود. بولتن نوشته که این اظهارات ترامپ به شی جین پینگ از جمله مسائل مورد نگرانی بود، چیزی که می توانست در کنار چند موضوع دیگر به کنگرس دلیل برای استیضای ترامپ باشد.
در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. 5:30 عصر به وقت کابل است و برنامه های رادیو آزادی تا 7 شام ادامه دارن. باز هم مقیم نایب به استودیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کنه.
مقام های تخار می گویند در انفجار ماین جابجا شده در مسجد در ولسوالی اشکمش 7 طالب مدرسه کشته شدند. حادثه ساعت 11 پیش از چاشت رخ داد. مقام های خوست از بازگشایی عبورگاه غلامخان در دوشنبه آینده بر روی تجارت دو جانبه خبر می دهد. طالب منگل سخنگوی والی خوست این را امروز بر رادیو آزادی گفت. وزارت دفاع ترکیه میگوید نیروهای نظامی این کشور در عملیات 500 موضع شبه نظامیان کرد را در شمال عراق هدف گرفته. این وزارت امروز پنجشنبه در خبرنامه گفت که عملیات به نام پنجه ببر بر ضد شورشان حزب کارگران کردستان PKK از روز سه شنبه به این سو راه اندازی شده. وزارت عدلیه امریکا دیروز چهارشنبه درخواست عاجل را برای صدور فرمان به خاطر جلوگیری از نشر کتاب جان بولتن مشاور پیشین شورای امنیت ملی امریکا ترتیب کرده. برگزیده های از این کتاب همین اکنون نشر شده. و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید در یک هفته گذشته تقریباً 80 میلیون نفر در تمامی جهان مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر میشن: حقوق کودک و آشیانه، فراموش نکنید. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که مسئولان صحی هرات گفتند از 5 روز به ایسو فعالیت آزمایشگاه تشخیص ویروس کرونا به دلیل نبود کت‌های تشخیص متوقف شده. همزمان بیماران مشکوک به ابتلا به کووید 19 از توقف فعالیت آزمایشگاه کرونا سخت انتقاد کردند. شاپور صابر جزئیات را از هرات فرستاده.
فعالیت آزمایشگاه تشخیص ویروس کرونا در هرات برای سومین بار به دلیل نبود کیت تشخیص این ویروس متوقف شده است. شمار زیاد از افراد مشکوک به ابتلا به کووید 19 برای آزمایش مراجعه می کنند، اما از آزمایش خبری نیست. شراغا و تاج الدین می گویند که چندین بار برای آزمایش مراجعه کردند، اما کسی از آنها نمونه‌ای برای آزمایش نگرفته است.
4 روز پیش آمدیم، همین گولی یک چند پاکت گولی داد به ما گوبریم. نه حالا که آمدیم همین گولی رو داد دست ما گوبریم دیگه. معلوم نیست، تست نمیکنه کسی.
به تلویزیون هم میگن شما خودخور به شفاخانه معرفی کنیم، بریم به دکتر ببینیم. به دکتر هم که میریم هیچ، یعنی هیچ چی مثلا چی نمیکنن که از آدم یک چیزی پرسان کنن، مثلا اینجوری تست بگیره که تو امیر دیری یا نه دیری، تو مشکلی دیری، خودخور قرنطینه کو نکو.
عدم تشخیص ویروس کرونا باعث شیوع بیشتر کرونا در هرات خواهد شد. توریالی طاهری معاون شورای ولایتی هرات از بروز فاجعه انسانی به دلیل نبود کت‌های تشخیص و امکانات درمانی در شفاخانه کووید 19 هشدار می‌دهد.
مسئله تست گرفته نمی‌شه از مریض‌ها و مردم هم روزه ازدحام زیاد شده میره
و یک نگرانی بزرگی است در هرات. امیدوار هستیم که این مشکل کلان حادی که مردم هرات امروز داره، که شهر هرات یک شهر بورانی است، یک شهری است که خانه به خانه، کوچه به کوچه همه مردم این ویروس کووید 19 گرفته، دست پنجه نرم میکنن مشکل مردم زودتر حل بسازن.
بر اساس سیاست وزارت صحت عامه افغانستان، آزمایش کرونا از افراد مسن و یا بیماران وخیم نسبت به بیماران جوان اولویت داده می شود. از سوی هم آزمایشگاه تشخیص کرونا در هرات نمونه های بیماران مشکوک و مبتلا به کرونا از ولایت های فرا، بادغیس و غور را نیز آزمایش می کنند. محمد رفیق شیرزی سخنگوی صحت عامه هرات ابراز امیدواری می کند که فعالیت آزمایشگاه تشخیص کرونا با رسیدن کت های تشخیص کرونا امشب از سر گرفته شود.
امروز البته ساعت 10 بجه یک پرواز از کابل به سمت هرات ساعت 10 قبل از ظهر پرواز داره و در داخل تیاره انشاءالله که مواد با کتای تشخیصی ما هم میرسه و روند خدمات رسانی بخش لابراتوار به نزد آن دست بیمارانی که قبلا من خدمت شما گفتم پروسس از او جریان پیدا میکنه.
آمار رسمی مبتلایان به کرونا در هرات به بیش از 4300 تن رسیده است و تا کنون 98 تن به اثر ابتلا به کرونا جان باختند. شمار زیادی از بیماران کرونا به دلیل نبود کت‌های تشخیص نتوانستند که آزمایش بدهند و اومکنون در قرنطینه خانگی و در انتظار گرفتن آزمایش کرونا به سر می‌برند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، در برنامه این هفته روی لجبازی کودکان حرف میزنیم. چرا کودکان لجبازند؟ با کودکان لجباز چی باید کرد؟ رفتار خشونت آمیز با کودکان لجباز چی عواقب را در پی خواهد داشت؟ در آغاز برنامه گزارش داریم که در آن نظریات مردم را میشنویم که از تجربه هایشان در این مورد حرف میزنند و بعد از آن مصاحبه‌ای داریم با دکتر سید حکیم دانش، مسئول بخش صحت نوجوان و اطفال وزارت صحت عامه. به گفته دکتران روانشناس، لجبازی کودکان یک امر طبیعی است. اکثر کودکان زمانی که چیزی یا کار به دلشان انجام نشود، با ما لجبازی میکنند که گاه اوقات این لجبازی باعث قهر و عصبی شدن والدین نیز میشود. کودک لجباز کودک است که از قبول کردن دستورات والدین و یا کسانی که مسئولیت او را به عهده دارند سرباز می زند. نوریا که مادر دو فرزند است می گوید با کودکان لجبازش گاه اوقات با خشونت برخورد نموده است، اما از این کارش پشیمان است، زیرا رفتار خشونت آمیز هیچ تغییری در رفتار کودکان لجبازش نیاورده است.
یک دخترک یک بچه داره و این بچه هم زیاد لجباز است. مثلا سر بیرو رفتن که من اجازهش نمیتونم که میگم میرم بسکل رانی میکنم، بسیار شلع میگیره، وقت نمیرم قار میکنم، مثلا یک چیز را چپه میکنه، یا خوب بانگیری های باز حق نه نان نمیخورم، قار است من رایتون جوت میکنم، باز زیاد کم حوصله میشم، بعض وقتا که زیاد اذیت میکنن میزنم، باز پس من خودم جگرخون میشم. چرا ما یک جای تفریحگاه نداریم و طفلا به بازی به ساتری ضرورت داره؟ اگر کودکستان رو میرن تمن چپ باش، اگر جای میمون